بسم الله الرحمن الرحیم.
جریان ضد مکتب توحید، نمیگم اهل بیت، توحید حقیقی که مکتب اهل بیت، اونقدر قوی شده بود و دوباره خودشو بازسازی کرده بود از قبل از اسلام، که بعد از پیغمبر اولا اون شرایط پیش آمده، بعد از هم که امیرالمومنین سر کار آمدن نگذاشته امیرالمومنین اونطوری که میخوان حکومت کنن، مدام امیرالمومنین رو درگیر جنگ کردن. شما فرض کنید حکومت 4-5 ساله امیرالمومنین بدون اون سه جنگ، اگر اون سه جنگ رو تحمیل نمی کردن بر علی چه اتفاقی می افتاد؟ فرصت اجازه ندادن علی ابن ابی طالب به همه وظایفش در برابر مردم، محرومین، تمدن سازی مهندسی شده در شرایط کاملا تحت کنترل، اجازه ندادن که این جنگ هنوز شروع نشده، جنگ اول، اون جنگ تموم نشده، جنگ دوم، اون نشده، از توش یک جنگ دیگه در آوردن، آخرش هم زدن ترور کردن. به امام حسن هم که مهلت ندادن مستقر شه اصلا. یک تعبیر داره جناب، برای که بدونید این جریان همون جریان است که از قبل بود. عمار برای امیرالمؤمنین سردار فرهنگی امیرالمؤمنین باید نامیدش، گرچه رزمنده هم بود. مالک اشتر چقدر نقش داشت توی فرماندهی نظامی و عملیاتی، در فرماندهی سیاسی و فرهنگی و تنویر افکار عمومی عمار نقش مالک اشتر رو ایفا میکرد. یعنی عمار مالک اشتر بود در عرصه بصیرت سیاسی فرهنگی، که مدام به مردم آگاهی میداد که آقا بازی نخورین، بازی اینا رو نخور، بازی اینا رو نخور. خیلی این تعبیر عمار جالبه که میگه وقتی که جنگ صفین را افتاده، عمار میگه که من یک بار دیگه هم این دو سپاه رو در برابر هم دیدم. میخواد بگه این ادامه همون جنگه، پرچماتون عوض شد. یک عده در سپاه امیرالمؤمنین دوچار شبهه میشن، همین جریانی که بعد به خوارج منجر میشه، که آقا ببخشید ما آمدیم جهاد، جهاد اسلام علیه کفر، جهاد مسلمان علیه مسلمان، دو طرف الله اکبر میگن، دو طرف قرآن دارن، یعنی چه؟ مالک اشتر به لحاظ نظامی در اثر این شبهات فلج میشه، چند صد متری خیمه مرکزی فرمانده معاویه متوقف میشه. اما ریاسر خودشو میرسونه دیگه، این بنبست تحلیلیه، نظامی نیست، این گره رو دیگه با شمشیر نمیشه باز کرد، با خون نمیشه باز کرد، باید با فکر و با تحلیل بازش کرد. اما خودشو میرسونه به اونایی که مسئله دار شدن، شک کردن، میگه که یعنی چی میگید اینا هم نماز میخونن اونا هم نماز میخونن؟ یعنی چی میگید این طرفم قرآن اون طرفم قرآن است؟ به خدا سوگند من در جنگ دیگری همین دو پرچم و همین دو دسته را در مقابل هم دیدم. این پرچمی که امروز علی ابن ابی طالب زیر آن قرار گرفته، درست همین پرچم در مقابل آن پرچمی بود که امروز معاویه زیر آن ایستاده است، و آن جنگ بدر بود، جنگ بدر بود. عمار میگه شماها یادتون رفته جنگ بدر رو؟ یادتون رفت که همینا اونور بودن؟ و اونایتون که جوانید نبودید نشنیدید که در جنگ بدر همین ابو سفیان و بانده اینا بودن در برابر اینا ایستادن؟ فرمانده ای طرف، جلودار ای طرف علی ابن ابی طالب بود، جلودار او طرف فرماندهان او طرف همین ابو سفیان و اینا بودن، منتها اونا حالا اون موقع زیر پرچم لات و عزا و هبل می جنگیدند، حالا همونا میگن یا الله الله اکبر، حالا همونا پرچم رسول الله رو بردن بالا. این علی همون علی است و اون معاویه همون معاویه است. بازی نخورید، در جنگ بدر همین دو پرچم، پرچم بنی هاشم و بنی امیه با هم جنگیدند، زیر این پرچم رسول الله بود، زیر آن پرچم پدر همین معاویه و خودش و اینها بودند. این دو پرچم همان دو پرچم است. فریب نماز، ظاهر صوت نماز و ظاهر قرآن را نخورید، بازیتون ندن. این تعبیر خیلی مهمه که امام حسن علیه السلام به مردم حالی کردن. حالا اون نکته که میخواستم بگم روایت اول فراموش کردم، امام حسن به معاویه جلوی جمع میگن که تو یادت معاویه بابات آخر عمری کور شده بود، جایی رو نمیدید، حسین ما کودک بود. ابو سفیان به حسین گفت که منو میبری سر قبر حمزه شهدای احد و اینا. حسین ما فکر کرد که خب این میخواد بره سر قبر شهدا، حالا توبه کرده میخواد بره عذرخواهی کنه از شهدا و استغفار کنه و اینا. گفت بریم. آوردش به حسین ما که کودک بود، گفت که منو ببر سر قبر حمزه. حسین بردش سر قبر حمزه، گفت دوروبر کسی نیست، خود امام حسین حساب نکرده بود. حسین گفت نه، پاشو کوبید رو قبر حمزه، به حمزه گفت که خوردی بخور، دیدی کشتیمت، همه تونو زدیم، ولی دوباره قدرت به دست بنی امیه بازگشت و باز میگردد. یا او جمله ای که ابو سفیان داره، چشماش نمیبینه، تو یک جمعی به اطراف نگاه میکنه میگه همه خودی هن؟ میگم بله، زمانی که زمان خلافت خلیفه سوم که اموی ها برگشتن در قدرت، میگه که غیر از خودمون کسی نیست اینجا، همه خودی هن؟ میگم بله. میگه که تلقفوها تلقف الکره، میگه قدرت با قدرت مثل توپ بازی کنید، به هم دیگه پاس بدید، دست به دست کنید، دیگه نگذارید از دست ما خارج بشه. وحی و توحید و فرشته وحی آمد و اینا چرندیات چیه؟ خدا با حرف زده، خدا میاد با این حرف بزنه بین این همه آدم، همه رو بازی داد. هر چند وقت میامد میگفت خدا با من سخن گفت، چنین گفت، همه خر شدین باور کردن. خدا چیه؟ پیغمبر چیه؟ فرشته وحی چیه؟ چرندیا کلاه همه تونه برداشت، یک کاری کرده، هر جا اسم خدا رو میبرن اسم اینم میبرن کنارش، همش کشکه، دیگه نگذارید از دستون بیاد بیرون. اونجا امام حسن به معاویه میگن یادت وقتی که این حرف رو زدی، حسین دستتو کشی کند از دستش، از دستت خارج کرد و تو رو ولت کرد وسط بیابون و آمد و تو کور بودی و اگر پیدات نمیکردن همونجا گم شده بودی، مرده بودی. که حسین آمد گفت این مردک به شهدای احد توهین کرد و ولت کرد، تو هنمونی. اینا کی این حرفا رو داره میزنه؟ امام حسن بعد از قطعنامه 598، نه قبلش، اینا بعدشه، بعدی که قدرت دست معاویه افتاده ظاهرا داره این حرف رو میزنه. چند تا نکته نتیجه گیری. یکی همین که عرض کردم، جریان مخالف در زمان امام حسن پیدا نشد، از قبل بود، ریشه در قبل از اسلام داشت. اینا همونایی بودن که در بدر و احد جنگیده بودن، این دفعه با پرچم و ظاهر اسلام آمدند. اینا در زمان حتی اسلام هم به وجود نیامدند، قبل از او بودن. اینا بعد در زمان خلیفه سوم به خصوص محور اصلی قدرت رو در دست گرفتن. ولی این همون جبهه‌ای بود که پیش از اسلام در چهره دیگری می‌جنگید، با شعارهای دیگری می‌جنگید با اینا. حالا به شکل اسلامی دوباره بازسازی شده و تجلی کرده. زمان امام حسن علیه السلام دیگه به اوج قدرت رسید و توانست جبهه توحید رو از قدرت حذف کنه، بکشه پایین. و الا در تمام این دوران حضور داشت. اینا همونایی بودن که نذاشتن علی درست حکومت کنه، اینا همونا بودن، اینا همونایی بودن که بعدن کربلا رو به وجود آوردن. یک نکته دیگه اینه که صلح حسنی جنگ حسینی، این تعبیر غلطیه. اینه بعضی ها اینجوری حرف میزنن که انگار امام حسین اصلا روحیش جنگی بوده، امام حسن روحیه شخصیش صلحی بوده. این توهین به اهل بیت. و اینه که مثل که مسئله به مزاج و روحیات شخصی و خوشامد شخصی و اینا مربوطه. صلح امام حسن صلح حسنی و حسینی است. صلح امام حسن صلح حسینی است. اونجا امام حسین کنار امام حسنه و امام حسن هم پای این صلح ایستاده. بعد از این قضیه بعضی از شیعیان که بعضیاشون شعارچی بودن، بعضی هم جوزده و افراطی و سطحی بودن، یه عده آمدن به امام حسن توهین کردن. حتی جناب سلیمان سرد خزائی که بعداً جزء توابین و به شهادت میرسه در برای انتقام کربلا، ایشون نقد شده آمد به امام حسن گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام ای آقایی که مؤمنین رو ذلیل کردی. امام حسن علیه السلام یه آیه قرآن رو خوندن براشون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما تدری لعله فتنة لکم و متاع الی حین. چه میدونی قضیه چی بود؟ بسا که این یک فتنه ایست، اولا یک فتنه و آزمون است برای شماها، یک فرصت موقتی است برای اونها، یک سهمیه موقتی از دنیا به اینا رسید، اما یک آزمون بزرگی بود و هست برای حفظ اسلام و حفظ مسلمین. اینم پس یک نکته که امیرالمؤمنین علیه السلام هم اگه به جای امام حسن بود همین کارو میکرد. مگه خود امیرالمؤمنین با معاویه صلح نکرد سر قضیه حکمیت؟ گرچه اون صلح هم تحمیلی بود، اینم تحمیلی بود. همین معاویه از امام حسن هم قرارداد صلح گرفت با او همه خیانت ها و جنایت ها. بنابراین ما حسنی و حسینی نداریم که هر وقت میخوای شورش کنی حسینی بشی، هر وقت میخوای مثلا سازش کنی نرمش کنی حسنی بشی. نه نرمشش سازش است، نه جنبشش شورش است، یک شورش کور. هر دو حساب کتاب داره. اگر 10 سال بعد از این قضا یا امام حسن بودن، کربلا رو امام حسن فرماندهی میکرد. اصلا اول دفعه هم عرض کردم مقدمات کربلا رو امام حسن ساختن و الا کربلا اتفاق میافتاد، اینا همه کشته میشدند، هیچ پیامی هم نداشت، هیچ پیامی نداشت. این کربلا اگر پیامدار شد، معنیدار شد، تا امروز انقلابی در جهان اتفاق، جهان اسلام، جهان شیعه اتفاق نمیفته الا که نام حسین هست، به خاطری که از پیش امام حسن این انقلاب، این قیام رو معنادار کرد. حتی بعضی ها کنایه زدن به امام حسن، اونجا در روایت نقل شده که قمز الحسین، آقا حجر، جناب حجر شهید بزرگ، جناب حجر آدم کوچکی نیست، صحابی رسول الله، جزء یاران خاص امیرالمؤمنینه که بعدم به دست معاویه شهید میشه. حجر حتی نسبت به امام حسن مسئله دار شد. توی جلسه آمد هی پچ پچ کرد، آمد سوال کنه، اعتراض کنه که آقا چرا قرارداد امضا کردی؟ خب همه اون کشته میشدی، چرا قرارداد امضا کنی؟ امام حسین برگشتن به حجر نگاه کردن، قمز الحسین و حجرا. امام حسین برگشتن به یه اشاره تندی بهش کردن که ساکت باش. و بعد بعضی از همین بزرگان اینا آمدن پیش امام حسن گفتن آقا ما با تمام نیروهامون تا شهادت می‌ایستیم، شما این قدنامه رو که امضا کردید قبول کردید این رو لغوش کنید. دو نفر از رهبران شیعه، مسیب ابن نجبه و همین جناب سلیمان ابن سرد، با بعضی از یارانشون آمدن خدمت امام حسن، گفتن آقا ما نیروی زیادی داریم، سپاه از هم پاشیده، ولی ما از خراسان، از عراق، از جاهای دیگه نیروهای فداکار داریم، میاریمشون. این هم جالب توجه، همیشه خراسان ما همیشه یکی از مراکز و تکیگاه های اصلی اهل بیت بوده. این خیلی جالبه، افتخار بزرگیه. همیشه خراسان یکی از پایگاه اصلی بود. آخرش هم میدونید دیگه، از خراسان رفتن بنی امیه رو سرنگون کردن. سپاه اصلی که بنی امیه رو سرنگون کرد، چون رهبری درستی نداشتن، قدرت رو از بنی امیه گرفتن دادن دست بنی عباس، به اهل بیت نرسید. سلیمان میگه که آقا ما در خراسان، در عراق، در کجا، در یمن نیروهای بسیار مجاهد خوبی داریم، حالا اینا شما قرارداد رو دوباره لغوش کنین تا 20 روز یک ماه دیگه اینا میرسن، ما میجنگیم تا کشته بشیم. اونجا داره که امام حسن فرمودن مسئله به این سادگی که میگید نیست. اونا میگن ما تا شام تعقیب میکنیم معاویه رو. امام حسن میگن بیاد خصوصی با شما کاری دارم. میرن تو جلسه صحبت میکنن، خیلی جالبه ها. وقتی از جلسه میان بیرون، همین سلیمان و همون شخص آرام میان به نیروهاشون میگن که شمشیرها رو غلاف کنید برید خونه هاشون. میگن چرا، چجوری شد شما رفتید امام حسن رو وارد جنگ بکنید؟ او شما رو چی گفت به شما؟ سلیمان گفت نمیتونم بگم. گفت نمیتونیم بگیم، مسائل خیلی حاد و پیچیده است، مسائلی هست که شما نمیدونید، ما هم همشو نمیدونیم. خب حالا همین جناب سلیمانی که به امام حسن اعتراض کرد، البته بعد اینجوری آرام میشه، ولی همین برای که شما بشناسید امام حسن چطور شناخت داره. خب وقتی که امام حسین قیام کردن آمدن کوفه، همینا از جمله خود همین جناب سلیمان به امام حسین ملحق نشد. چرا؟ مگه شما نگفتی زمان امام حسن، مگه انتقاد نکردی از امام حسن که آقا چرا قرارداد رو پاره نمی کنید، نمی جنگید؟ چطور که امام حسین وقتی که نامه نوشید قیام کرد آمد، تو کربلا متوقفش کردن با فاصله کمی از کوفه، کنار کوفه، چرا شما نرفتی ملحق بشی؟ سلیمان نرفت. بعدن که کربلا پیش آمد، امام حسین شهید شد و اینا، بعد توبه کردن اینا. سلیمان شد جزء فرماندهان توابین که اینا همه گریه کردن، استغفار کردن، رفتن توی فرات غسل کردن و گفتن ما میریم تا کشته بشیم و بر نمیگردیم، یا هممون کشته بشیم یا خلافت بنی امیه رو سرنگون کنیم، که خب همشون کشته شدن. 4000 انتحاری شهادت طلب فرماندهش هم ایشونه که همه شهید شدن. خب بله، شما شهید شدی، خداوند شما رو با اولیاء بزرگ خودش محشور کنه. اما ببین، وقتی که تحلیل سیاسی درست نداری، زمان امام حسن به امام حسن اعتراض میکنی، زمان امام حسین به امام حسین ملحق نمیشی، اونجا که صلح درست متوجه نمیشی، اینجا که جنگ طرفدار جنگ نیستی، میگی جنگ راه حل نیست، بعد که تمام میشه میفهمی اشتباه کردی، میری توبه میکنی، جزو توابین میری شهید میشی. معلوم میشه ایشون از مرگ نمیترسیده. مسئله نفهمیدن زمان و زمانه و شرایطه. دیر میفهمی، او لحظه ای که باید تو صحنه باشی نیستی، دیر رسیدی. ببینید اینا که اگر کسای خیلی آمدن بعدن قیام کردن، اگه 4000 نفری که بعد آمدن جزء توابین شهید شدن، اگر نصفشون 2000 نفر تو کربلا به امام حسین ملحق شده بودن، کربلا اتفاق نمی افتاد، کوفه رو می گرفتن، شرایط عوض می شد. نکردن. درسته که تقدیر و مشیت الهی هست، اما همون تقدیر جزئیش اینه که همه به وظیفه‌شون عمل کنن. این روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، هذا الامر فی السبعین، تقدیر الهی این بود که اگر مردم، حتی شیعیان، درست به فرمان امام حسن، امام حسین نا عمل می کردن، حتی با وجود قضیه کربلا، حتی بعد از سقوط حکومت امام حسن، اگر درست اطاعت میکردن و عمل میکردند، 10 سال بعد از کربلا قدرت میافتاد دست اهل بیت، یعنی میافتاد دست امام سجاد، امام باقر. این روایت خیلی مهمه. امام صادق فرمودن فالسبعین، اول مقدر این بود که حکومت با وجود قضایای امام حسن و کربلا اگر درست عمل میکردن، 30 سال بعد از علی، 20 سال بعد از حسن و 10 سال بعد از حسین، کربلا، حکومت باید می افتاد دست اهل بیت. تقریبا زمانی که شاخه سفیانی بنی امیه سقوط کرده، دیگه نباید می افتاد دست شاخه مروانی، ولی فرمود درست به وظیفشون عمل نکردن، یا کردن به موقع نکردن. سلیمان صورت اینجوری عمل میکنه. جناب عبدالله ابن عباس آدم بزرگیه، آخر عمرش نابینایه، میگه منو رو صورت منو به طرف مدینه بکنید، و میگه من میخوام به اهل بیت سلام بدم و از دنیا برم. ولی خب تو کربلا نمیاد دیگه. عبدالله ابن جعفر، شوهر حضرت زینب، داماد علی، پسر جعفر طیار، نمیاد. امیرالمومنین چند تا فرزند دارن، پسر دارن، عمر ابن علی، کی 2-3 نفر، اینا نمیاد. خب اگر همه به وظیفهشون عمل میکردن و به موقع عمل میکردن، امام صادق میفرمودن باید قدرت میافتاد دوباره دست ما، یعنی امام باقر و امام صادق میشدن خلیفه کل مسلمین. بعد ببینید چه اتفاق میافتاد. اما اونها خیلی ها به وظیفه عمل نکردند، ولی در روایت داره که این عمل نکردن باعث شد که این حکومت از دست رفت، افتاد دست شاخه دیگر اموی، بعد افتاد دست بنی عباس، بعد همینطور دیگه دست نمیدونم عثمانی ها، در خلافت عثمانی قبائل، انواع قبیله ها و عشیره هایی که بر جهان اسلام و بر ایران حکومت کردند، همینطور اول حکومت ها قبیله ای و عشیره ای و سلطنت ها، بعد هم خانوادگی، و تا رسیده به زمان ما. پس گاهی تقدیر هست که یک وقتی اگر همه به وظیفشون درست عمل کنند، مسیر تاریخ عوض شه، منتها مشروطه، مشروطه بگه به وظیفت عمل کنه. اما از شما سوال میکنم، اگر اونایی که تو همین انقلاب فداکاری کردن، یک زمانی تو همین مشهد کل انقلابیون تعدادشون چند صد نفر هم نبوده، بقیه اصلا بیخبر بودن یا تو صحنه نبودن، کم کم شروع شده دیگه، کم کم شو. اولین تظاهراتی که توی مشهد میشد جمعیت چند ده نفره بوده، چند صد نفره، همینطور چند هزار، چند ده هزار، چند صد، چه شد میلیونی. و آخراش که دیگه خطرم کمتر بود دیگه همه انقلابی شدن. حالا بعضی اون موقع هم نشدن، ما یک فامیل داشتیم 4-5 سال بعد انقلاب با تردید علیه شاه حرف میزد، میگفت شاه بعد چند سال بعد از که انقلاب تموم شده بود. همین تیپا الانش هم از آمریکا میترسن، قبلش از شوروی میترسیدن، بعد از صدام، همینجور همیشه میترسن. یک عده‌ای هم بودن هستن خواهند بود که اینا فداکاری کردن. حالا سوال اینه، همین زمان خود ما اگر اونایی که فداکاری کردن تو انقلاب، تو جنگ، اون خانواده‌ای که 4 تا شهید دادن، 3 تا فلان زحمت‌ها کشیدن، اگه اینا به وظیفه‌شون عمل نمی‌کردن، به نظر شما تاریخ مسیرش عوض می‌شد؟ نمی‌شد. اگر زمان امیرالمؤمنین کسانی بود که به وظیفه‌شون باید عمل می‌کردن، همه عمل می‌کردن، الان در تمام جهان اسلام علی بود، بزرگترین تمدن اسلام، بعد تمام جهان تابع این تمدن بود. اوج اخلاق، اوج علم، اوج برادری، اوج پیشرفت، عدالت، رفاه. اسلام که اسلام بنی عباس و بنی امیه نبود دیگه. متاسفانه اسلام بنی امیه و بنی عباس جهانی شد، امپراتوری شد، نه اسلام اصیل. این تعبیر امام صادق خیلی مهمه. فرمودن اگر به وظیفه‌شون عمل می‌کردند، امروز ما، امام صادق می‌فرمودن امروز حکومت دست اهل بیت بود، ما می‌دونستیم چطور باید دوباره بشریت را به سمت توحید و عدالت و اخلاق و برادری برگردون. دو سه تا روایت از اخلاق و پوشیاری امام حسن. یک، اهمیت هنر، رسانه و افکار عمومی. اهل بیت از جمله امام حسن علیه السلام خیلی توجه داشتن به هنرمندان. حالا اون زمان فیلمساز و نمیدونم این چیزا نبود، شاعر و شعر اوج هنر بود، خیلی هم مؤثر بود. یه شعر رو طرف یک شاعر قوی میگفت، خودش میگه من این شعر رو گفتم، 10 روز بعد اون طرف از مثلا کجا رفتم شام تو یک جمعی دیدن دارم شعر منو دارن میخونن. یعنی شعر من از خود من زودتر رسیده بود اونجا و همه حفظ کرده بودن، همه میخوندن، جایزه فلان، استقبال، خیلی یک همچی وضعیت. حالا دقت کنید، امام حسن علیه السلام حتی اینقدر نسبت اینو میخوام عرض بکنم که نهادهای فرهنگی و هنری توجه کنن، یک نیروی هنرمند، یک نیروی فرهنگی رسانه‌ای قوی چقدر ارزش داره. حتی اگر طرف مخالفه چطوری ارزش اینو داره که حتی محبتش جلب کنی، شمشیرش علیه اسلام، شمشیر هنریشو کند کن. یعنی هم از این طرف شمشیر تیز کن به دفاع از حق، هم از اون طرف اگر کسایی دارن شمشیر هنری میزنن، حتی اگه شده او رو هر طور شده متمایل به خودت کن، ولو طرف اهل دنیاست با پول. امام حسن رو ببینید تو این شرایط، یه شاعر شعر به مزدی هست که این هر کی بهش پول بده شعر میگفت، و چون پول طرف باند معاویه بود، هر کی دزدی میکرد زمان علی پناهنده میشد به معاویه، مثل اینکه دزدی میکنن بیت المال میرن پناهنده میشن جای دیگه، اون زمان هم همینطور بود. بعد میرفت اونجا، طرف قبلا شعر گفته بود مثلا به نفع علی، میرفت اونجا شعر میگفت علی علی، دقیقاً عین الان دیگه. طرف بعد بلند میشه میره علیه همون حرفا که خودش مثلا 10-20 سال میزده، بعد میره به همونا خودش فوش میده به خاطر اینکه منافع خودش. حالا وقتی کسی به خاطر عقیده شه ولو غلط، باز او به نظر من قابل احترامه. یه کسی برای دنیا، اما مثلا علیه السلام میفرمودن حتی اینایی که هنرمند و شاعر و رسانه‌ای ان، چون میتونن افکار عمومی رو منحرف کنن یا تو مسیر بیارن، میفرمود اینا رو هم از دست نمیداد. خیلی جالبه، مدیریت سیاسی میکرد حتی هنرمندانی که مخالف بودن. به یه شاعری امام حسن علیه السلام براش هدیه فرستادن. این شاعر هم از نظر اخلاقی اصلا آدم متدینی نبود، هم از نظر سیاسی تو خط اهل امام حسن نبود. یاران امام حسن آمدن گفتن آقا شنیدیم شما برای فلانی هدیه فرستادید. گفتن شاعری که هنرمندی که 3-4 تا اثر هنری تولید کرده علیه ارزش‌های اسلامی و انقلابی و به شما توهین کرده، برای او جایزه میفرستید؟ فرمودن بله، ما باید جلوی شر رو هر چی میتونیم بگیریم. اگر میتونستم این رو طوری تغییرش بدم که به نفع حق شعر بگه، این کارم میکردم. اگر بدونم من براش هدیه میفرستم، این 4 تا شعر کمتر علیه توحید و اخلاق و اسلام و حق میگه، یا به شک بیفته، به تردید بیفته، وقتی میخواد یک اثر هنری تولید کنه به تردید بیفته، این کارو میکرد. چون تمام قدرت دست حکومته، ما هیچی نداریم، ما هیچ رسانه‌ای نداریم. یعنی عملا فرمودن که ما برای حفظ اینکه این با 4 تا اثر هنریش 40 نفر دیگر رو منحرف نکنه، تو مسیر خارج نکنه، این هست. اما این به معنی این نیستش که ما ببینید، یه وقتی شما به هنرمند مخالف کمک میکنی، حمایت میکنی، بدونه که او دست از حرفاش و کاراش برداره، او داره کار خودشو میکنه، داره توهین میکنه، او داره تولید کار هنری و ادبی و رسانه ایشو که میکنه مسیرش عوض نکرده، همون حرف رو داره میزنه، تو عوض شدی، تو برمیداری از بیت المال بهش میدی که اسمش جذبه، تو جذب نکردی، تو جذب شدی، تو جذب شدی. امام حسن جذب میکنه. بنابراین یک کسایی میگه این آقا ببینید خود امام حسن هم که این کار کرده که به هنرمند مخالفی که حتی نه مسلمان بوده، خیلی اهل تقوا بوده، نه آثار هنریش به نفع دین بوده، هدیه داده. خب بله، امام حسن رو اثر گذاشت. بعد از اون دیگه این شاعر اونجور شعر علیه اسلام، علیه اهل بیت اینا دیگه نمیگفت، تغییرش دادن. تو که برمیداری از بیت المال میدی به فلان هنرمند یا سینماگر یا خواننده یا فلانی که علیه دین، علیه انقلاب، خارج، داخل کار کرده میدی، تو که تغییری ندادی در او، تو تغییر کردی. اینا فرق دو جور هدیه و صله دادنه. بله، معاویه صله میداد تا از معاویه تعریف کنن، قدرت معاویه رو، دنیای معاویه تأمین بشه. امام حسن هدیه میده تا این طرف علیه اسلام حرف نزنه، علیه مکتب توحید و عدالت حرف نزنه. فرق میکنه. یه وقت شما به یک کسی یه چیزی میدی، بهش میگی برو به نفع من، بگو هدف منم، قدرت من است، علیه من نگو، به نفع من بگو. یه وقت امام حسن نمیگه به من یا من و شخص، به عنوان شخصیت حقیقی. امام حسن میگه شعر به نفع دستگاه فاسد نگو، علیه مظلوم، علیه حقیقت شعر نگو. فرقش دیگه. این میدونین مثل چیه؟ مثل بگید خب معاویه هم میجنگیده، امام حسن هم جنگیده، چه فرقی داره؟ بله خب، این جنگ برای چیه؟ او جنگ برای چیه؟ ای با چه روش او هم مبارزه سیاسی کرده، این هم کرده، این میخواسته او رو بزنه، او هم میخواسته ای رو بزنه، چه فرقیه بین حسن و معاویه؟ خیلی فرقه. هدف ها دوتاست. هدف او دنیاست، هدف او آخرته، هدف او تحکیم قدرت جوره، هدف این عدالت و خدمت به بشریته، هدف او شرک، هدف او توحیده. فرق دیگه در روش هاست. روش او خلاف اخلاق و شرعه، تهمت میزنه، دروغ میگه، رشوه میده، آدم میکشه، مسموم میکنه، میخره، جعل حدیث میکنه، روشاشون فرق میکنه. امام حسن این کارا رو نمیکنه. امام حسن بدون یک دروغ، بدون یک خیانت، بدون ارعاب، بدون اهانت به مظلوم، بدون حق کشی تو این نبرد سیاسی پیروز شده. اینا رو دقت کنید. همون که امام میگه که سیاست دو تاست، که پدر سوختگی، که خیانت. بله، ما هر دومون سیاسیم، هم شاه سیاسی، هم خمینی سیاسیه، اما این سیاست با اون سیاست فرق میکنه. حالا یک نمونه دیگه ببینید. شاعری آمده هنوز شعرشو نخونده، امام حسن فهمیدن این یک شعر گفته در مدح ارزش‌های الهی و اسلامی و در مدح اهل بیت. هنوز طرف داره میاد وارد خونه شده، شعرشو نخونده، امام حسن میگن تو خونه چی داریم؟ هر چی داریم بیارید. 20,000 درهم همشو بهش میدن. این میگه که سیدی، من هنوز که نه شعرمو خوندم، نه مدحی گفتم، نه حتی حاجتمو گفتم که چقدر احتیاج دارم، من که چیزی نگفتم هنوز. امام حسن علیه السلام جوابشو با شعر دادن، یک شعر بسیار زیبای خوندن که یعنی ما مفهوم و ارزش شعر رو میدونیم. تو اون شعر فرمودن که احترام به حرمت و کرامت انسان نیازمند، معنی شعر اینه، او باعث میشود که پیش از اون که کسی خواستش رو به زبان بیاره، ما باید اون چه ازمون برمیاد و کار رو انجام بده قبل از اینکه بگه. با شعر میگن، یعنی اگر هدف ای بود که ای برای من بگه، خب باید میگفتن بگو جلوی جمع دوبار، سه باره، چهار، نه اصلا شعرش نخونه بهش دادن که هم مشکل او حل شه، هم تقویت شه این جریان. ما مثلا وقتی میگفت به کسی میخواید خدمت کنید، از سر رفع تکلیف عمل نکنید، از صفر تا صدشو برید. ما دیدید مثلا یک کسی کاری چیزی داره به ما دیگه، حالا خیلی که ما خواهیم بزرگواری کنیم، خیلی خب آقا بیا بگیر برو این پول بگیر از فلانی بگیر برو این کارو بکن فلان اونها دیگه بقیه‌اش با خودت. همه این کار خوبی هم هست دیگه، هممون اونایی که خوبی میکنیم میکنیم. در روایت داره امام حسن علیه السلام وقتی کسی ازشون کمک میخواست 0 تا 100ش رو انجام میداد. مثلا یک کسی اومده میگه آقا ما برای فلان منطقه محرومن کمک میخوایم، امام 1000 سکه نقره و 500 سکه طلا و بخشی از وسایل رو آماده میکنن، بعدم سری میگن که برید یک وسیله بیارید برای حمل بار به خونه خودشون، برید وسیله بیارید برای حمل بار. یعنی خدمت اقتصادی میخوای بکنی یک کاری نکن که طرف بگه به زحمتش نمیارزه، بگه عطات به لقاءت بخشیدم. 0 تا 100ش انجام میده. میگه وقتی میخوای خدمت کنی کمک کنی به یک انسان محروم تا تهش برو. و ای که مسئله مال رو امام حسن علیه السلام میفرمودن، یکی از شاخصایی که امام حسن رو دفعه مرز کردم، ایشون 3 بار حداقل کل زندگیشو تقسیم کرد بین فقرا، از 0 دوباره شروع کرد، چند بارم نصف کرد یا ثلث ثروت هر چه داشت داد دوباره شروع میکرد. یک چیزی که اهل بیت به خصوص امام حسن میخوان به ما یاد بدن و ما یاد نمیگیریم اینه که ارزش انسان از ارزش مال بالاتره. انسان متعلق به مال نیست، مال متعلق به انسانه. او دفعه عرض کردم طبق اون روایت که اغلب ماها مملوکیم، ما مملوکیم، اسب و شتر و ساختمون و زمین و ماشین و حساب بانکی مالک ما هم. یعنی ما نمیتونیم از اینا دست برداریم چون اونا سوار ما هم. اما مثلا آموزش میدادن شما مالک باشید، تمام ثروت و شهرت و قدرت و ریاست و تمام عالم ملک شما باید باشه، یعنی تو باید از او بگذری، تو به او دستور بدی، او به تو دستور نده. و خود امام حسن اینطور بودن، میفرمودن که اصلا کمک به انسان وقتی داری تشکر میکنی از یک کسی چرت که ننداز، هر چه میتونی بده. معامله پایا پای نیست. این سبک زندگی شیعی و اهل بیتی که میگن ایناست که ما خیلی از اینا فاصله داریم. خودمون میگم، میگه مدائنی نقل میکنه امام حسن، امام حسین و عبدالله ابن جعفر میرفتن حج، بین راه توششون گم شد، اون شتر و اسبی که لوازمشون رو بود اینا رم کردن رفتن گم شد، گشنه و تشنه وسط بیابون پیاده دارن میرن به سمت مکه. میرسن وسط بیابون به یک خیمه ای، یه پیرزنی اونجا زندگی میکنه، ازش آب میخوان. ایشون میگه که من پیرزنم نمیتونم کار کنم، این گوسفند اونجاست، اگه میشه خودتون بدوشید شیرشو با آب، ما هم آب کم داریم هم شیر وسط بیابون، شیرشو با آب مخلوط کنید و بخورید. و برای غذا هم همراه اینا رو میبره، میگه که این گوسفند، یک گوسفند جاست ایره بکش. ما پیرزنه ببین چقدر بزرگه، بعضی هستن جیباشون خالیه ولی روحشون سرمایه دارترین روح عالمه، ثروتمندترین از همه دنیا ثروتمندترن. بعضی ها حسابای بانکی پره، از همه گداتر و فقیرتر و بدبخترن. این پیرزن وسط بیابون یک گوسفند داره، یک بز داره، او رو میبرن پشت، میگه بکشین بخورن، بریان میکنه و میاره جلوی امام حسن، امام حسین و عبدالله و اینا میگذاره. اینا میخوابن و صبح که دارن میرن، امام حسن علیه السلام به ایشون میگه که ما از قریش هستیم و داریم میریم حج، وقتی برگردیم اگر از این مسیر سعی میکنیم از این مسیر بیایم جبران کنیم زحمت شما رو، الان هیچی نداریم نمیتونیم از شما جبران بکنیم و از شما تشکر میکنیم، و الا در مدینه اگر تو هم به گزارت به مدینه افتاد آدرس ما اونجاست، حتما تشریف بیار رو اونا فلان. این قضیه میگذره، اینا میرن، شوهر زن میاد خونه و میگه گوسفند کو، گوسفندمون کو وسط بیابون. میگه که دادم یه دی بودن دادم خوردن. گفت کی بودن؟ گفت نمیدونم. یه عصبانی شد به زنش که مثلا زنی که فلان و اینا، گوسفند یه گوسفند داریم وسط بیابون میکشی برای آدمایی که نمیدونی کیان؟ میگه خب آدم بودن، گرسنه بودن، گیر افتاده بودن، روزی ما رو خدا میرسونه. این خیلی زنش رو اذیت میکنه و اینا. قضایا میگذره، اینا از اون محل میرن، عشیره و فلان دارن دیگه، جاشون ثابت نبود، از اونجا میرن. امام حسن اینا دیگه دستشون به اینا نمیرسه، ولی امام حسن علیه السلام میفرماین پیگیری کنین این کی بودن، اینا کجا رفتن. تا یه وقتی خبر میرسه که اینا حالا چند ماه بعد مثلا اومدن مدینه، حاشیه مدینه ان و به زودی از اونجا هم میخوان برن. امام حسن و امام حسین بلند میشن میان پیش ایشون با یک گله بزرگ گوسفند، چند صد تا گوسفند با چند صد سکه پول، میان پیش این خانم و میرن پیش چادرش و پیش شوهرش و میگن که ما خیلی دنبالت گشتیم. ای در ازای او گوسفندی که کشتی، این پولا هم در ازای او مهمان نوازی و لطفی که کردی و فلان. این خیلی نکته مهمی است. صحبت معامله مادی نیست که آقا یعنی چی مثلا چند صد تا گوسفند با یک گوسفند، شما دو تا کاسه شیر و آب خوردی با چند صد سکه پول. امام حسن میفرمان صحبت معامله مادی پایاپای نیست، آموزش روش پاداش به خیر است که یک انسان صالح ولو یک پیرزن، این هر چی داشته همو گوسفند بود، برای او یک گوسفند به اندازه هزاران سکه پول و هزاران گوسفنده. یعنی این گله‌ای که دارم بهش میدم ارزشش در واقع کمتر از اون گوسفندیه که او به ما داد. روز انسانی که خدمت کرده، فداکاری کرده، باید پاداشش بدی با هر چی که داری. اینجا چرت که نباید بندازی، چرت که اندازی برای که ما بیشتر دید. آخر بعضی ها رو لوتیگری پول میدن، یا روی که ما اینقدر دادیم این محله بیشتر داد، قبیله ما بیشتر داد، حاجی فلانی بیشتر داد. اینا هست، اینا هم یک حدی داره. اینم بگم عرض رو ختم کنم، یکی از بنی هاشم و یکی از بنی امیه با هم جدل کردن که بنی هاشم سخاوتمندتره یا بنی امیه. او گفت قوم ما بزرگواران، او گفت نخه مال ما. گفت خب امتحان میکنیم، تو برو پیش بزرگان بنی امیه بگو یک خانواده فقیری ان، خانواده این کمکشون کنید، ما هم میریم پیش بزرگان بنی هاشم ببینیم کدوم قبیله بخشنده تره. حالا تا اینجا مثل که پوز رقابت سر سخاوته که کی بخشنده تره. صحبت خدا و حق گرسنه و اینا هنوز مسئله اول نیست، مسئله دومه. مسئله اولیه که کی توی مسابقه میبره. اون شخص اموی پیش 10 نفر از بزرگان بنی امیه رفت، هر یک 10,000 سکه بهش دادن. بزرگان بنی امیه 10 نفر هر کدوم 10,000، 100,000 سکه دادن، گفتن برو بده به او فقیر، بگو بنی امیه اینجوری هن. این شخص هاشمی آمد پیش امام حسن، امام حسن 150,000 سکه دادن که اونا کل او 10 تا 100,000، امام حسن به تنهایی 150,000 سکه دادن، گفتن برو بده به اون قبیله و مشکلشون رو حل کن، برای خدا بده مشکلشون رو حل کن. مسابقه بنی هاشم و بنی امیه نیست، اونا چقدر احتیاج دارن ببر. بعد آمد پیش امام حسین، امام حسین فرمودن قبل از من از کسی دیگه گرفتی؟ گفت بله از برادرتون امام حسین. گفت ایشون چقدر دادن؟ هر چی ایشون دادن من بیش از اون نمیدم به احترام امام حسن. گفت چون اینقدر دادن، امام حسین هم همینقدر دادن. این همین 2,150,000 سکه 300,000 سکه رو گرفت، رفت اونجا گفت من 100,000 سکه از 10 نفر بزرگان بنی امیه آوردم. این گفت من 300,000 سکه از 2 تا از بنی هاشم آوردم. بعد این شخص اموی گفت که چجوریه این بزرگان بنی هاشم حالا دیگه در یه حدی مسابقه میزنن که کی بیشتر پول میده دیگه؟ نه اینجوری که ما 10 نفر 100,000، اینا 2 نفری 300,000. گفت حسن و حسین برای خدا، برای خدمت به انسان مظلوم و محروم و گرسنه میدن، اگر تو هیچی هم شما نمیدادید همینقدر میدادن، اگر الان هم پس بدیم پس نمیگیرن. حالا جالبه اون شخص فقیرم از بنی امیه بوده. خب حالا اینا بخشی از روایاتی است که بخش اول من راجع به سیره امام حسن نکاتی رو چند تا قرینه دیگه عرض کردم که معاویه را چگونه پایین کشیدن، چه کسی رو پایین کشیدن و به چه شیوه‌ای. در بخش دوم باز بعضی از روایات در مورد شخصیت خاص اخلاقی امام حسن مجتبی سلام الله علیه. فرمودن از بله وقتی شرایط سپاه امام به هم پاشیدگی کشید، چرا معاویه از این شرایط برای جنگ استفاده نکرد با اینکه علم به پیروزی قطعی داشت؟ برای که معاویه تا اون موقع همش بحث میکرد که من از زمان علی میگم صلح، بعد قطعنامه حکمیت و اینا پیش آمد، الان هم من میگم صلح. اصلا معاویه نمیگفت جنگ، عملا میجنگید، تجاوز میکرد، آدم میکش، درگیر میشد، ولی به زبان هیچ وقت شعار جنگ نمیداد معاویه، همیشه میگفت صلح. لذا امام حسن اگر میگفتن جنگ تو اون شرایط، اصلا جامعه یعنی حتی نیروهای سپاه خود خودیای امام حسن هم نمیپذیرفتن، میگفتن پدرت علی که قطعنامه رو امضا کرد حکمیت شد، چرا شما بخواید دوباره؟ بنابراین اون شعار صلح میداد. بهترین کار این بود که امام حسن هم افشاگری کنن، هم فرمودن اگر منو تنها نمیگذاشتید لقاتل والله لقاتلته یا لاقاتله، به خدا سوگن تا آخر باش میجنگیدم و میجنگم تا ریشه شو بزنم. ولی دیگه من امکانشو ندارم و شما اهلش نیستید، به زور شما رو نمیتونم ببرم به جنگ و جهاد. پس امام حسن موقعیت شناسی کردن تو اون شرایط، بعد گفتن خیلی خوب بله صلح. وقتی که حالا امام حسن میگن خیلی خوب قطعنامه بیایم پیمان ببندیم پیمان صلح، دیگه معاویه نمیتونه جنگ بده. اصلا یکی از زرنگی ها و هوشمندی ها و پیچیدگی های کار امام حسن همی بود که کاری کرد که عرض کردم دیگه، سپاه 100% پیروز رو کاری کرد که سلاحشو بذاره زمین و بیاد بشینه پای میز مذاکره و علیه خودش امضا کنه. میفرمایید چرا معاویه با اینکه میدونست پیروز جنگ نجنگید، برای که امام حسن نگذاشت خل سلاحش کرد، کاری کرد که این نتونه به جنگه. فرمودن پیشنهاد صلح از کدام سمت ارائه شد؟ معاویه مدام شعار صلح میداد. اگر از سمت معاویه بود چرا به تن چند به صلح داد و پیشنهاد صلح داد، در صورتی که علم به پیروزی جنگ داشت که عرض کردم یا سوال اوله. چرا کاغذی برای امام حسن فرستاد؟ از امام خواست هر چه در آن است بنویسید مورد پذیرش است، در حالی که او پیروز بود. اینا معموله که دارم میگم، یعنی وقتی که یک کسی توانسته، مثال شطرنج خوب نیست ولی برای که روشن بشه من دارم میگم، شما وقتی تو شطرنج بازی کردین دیگه همتون که سوالا که حلال دیگه، تو شطرنج چجوری طرف هنوز ممکنه وزیر داره، رخ داره، همه چی داره، ولی شما یک جوری کیشومات میکنی که با اینکه هنوز حتی ممکنه شما مهره کمتر داری، اون مهره بیشتر داره، ممکنه شما 4 تا مهره داری، اون ممکنه اصلا هنوز 8 تا 9 تا مهره داره، شما با 4 مهره کیشومات میکنی طرف رو. بعد میگه ای آقا این رخ داشت، وزیر داره، هنوز فیل داره، اسب داره، اینا چجوری کیشومات شد؟ این هنره. امام حسن با 2 تا مهره نهایی، با 2 تا مهره کاری میکنه که او کاغذ سفید میده به امام حسن، میگه آقا هر چی شما بنویسی. این هنره دیگه. من به شما او دفعه عرض کردم وقتی قطعنامه رو میبینی، قرارداد رو، فکر میکنی که امام حسن برده جنگو، شمشیر رو گذاشته اینجای معاویه، بعد معاویه گفته خیلی خوب کاغذ سفید خدمت شما، هر چی بگی شما بنویس ما امضا کنیم، در حالی که در شرایط عکسشه به لحاظ نظامی که امام حسن این کارو میکنه. من عقیده دارم اگر کسی تا به حال من ندیدم راجبه، من نشنیدم، حالا حتما گفتن احتمالاً، راجبه هوشمندی و سیاست امام حسن کسی بحث کنه، همه راجبه گذشت امام حسن، صبر امام حسن اینا حرف زدن، راجبه پیچیدگی و سیاست مداری امام حسن علیه السلام که با 2 تا مهره طرفی رو که همه مهرهاش سر جاشه چطوری کیشوماتش بکنی که او کاغذ سفید بده بگه آقا هر چی شما بنویسی من امضا میکنم. امام حسن علیه السلام اگر امام معصوم نبود، باید ایشان رو پیچیده ترین و هوشمند ترین رجل سیاسی تاریخ بدانیم، چون معاویه کسیه که همه رو فریب داده و به قدرت رسیده و امام حسن این آدم رو در حالی که پایینن و او سوار اسب میکشن پایین و او تعهدات عرض کردن باید امضا کنی، امام میگن امضا کن، تو امیرالمومنین نیستی، حکومت تو نامشروعه، دینی نیست، امضا کن که بعد از تو این قدرت، تو دیکتاتوری ولی بعد از تو حق نداره تو خانواده تو بچه ها تو قبیلت بمانه. امضا کرد، همون کار که بعد زد زیرش سر قضیه یزید که امام حسین با استناد به همین امضا گفتن دیگه واجب شد درگیری با تو، تخلف علنی کردی، باید امضا کنی به تمام شیعیان و سربازان علی تا آخر عمر بی تأمین بیمه، تأمین اجتماعی بدی به خانواده شهدا و اینایی که باید جنگیدن پدرت در آوردن، اینا امنیت 100% و احترام 100% و از نظر مالی تا آخر عمر باید تأمین باشن. امضا کرده. این قضیه. و السلام علیکم و رحمت الله.